ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 286 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی ایران خواستار تحریم انتخابات شدند. و بامداد دوشنبه مرگبارترین حمله طی درگیری‌های هفته اخیر میان اسرائیل و حماس رخ داد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. در روز 27 اردیبهشت 1400 من بابک غفوری آذر هستم. بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 14000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 286 تن جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران از 77000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,700,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در روزهای گذشته کارشناسان وزارت بهداشت در مورد خیز دیگری از کرونا در ایران هشدار دادند و برخلاف وعده مقام‌های وزارت بهداشت تاکنون تنها نزدیک به 371,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سعید نمکی وزیر بهداشت روز دوشنبه در اظهار نظری تازه گفت تا پایان خرداد امسال 14 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت می‌کنند. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، با انتشار ویدیویی خواستار تحریم انتخابات شدند. مسیح علی نجات، فعال مدنی و روزنامه‌نگار، روز یک شنبه قسمت نخست این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد. در این ویدیو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراض‌های انتخاباتی 88، اعتراض‌های دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 بیان می‌کنند.
به خاطر به ناحق کشته شدن تنها پسرم،
به خاطر پسرم پویا بختیاری،
به خاطر پسرم ابراهیم،
به خاطر پسرم امیر حسین،
به دلیل ریختن خون عزیزانم شکیبا و راستین،
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک های سپاه به قتل رسیدند،
به خاطر ظلم و ستمی که به جوانان و هممیهنانم شد در این جمهوری اسلامی، رأی بی رأی،
به خاطر 42 سال بی عدالتی ها، نابرابری ها، کشدار ها، بیکاری، فقر، جنایت، رأی بی رأی.
با مسیح علی نجات، مبدع این کارزار، همکنون همراه هستیم. خانم علی نجات، اگر صدای من رو میشنوید میتونید ابتدا بگید که چه شد که به فکر راه اندازی این کارزار بیفتادین؟
بله، من صدای شما رو میشنوم و خوشحالم که شما هم به عنوان یک رسانه صدای خانواده های دادخواه 14 جنایت رو شنیدید و در مورد سخنان اونها و واکنش اونها به انتخابات ریاست جمهوری اطلاع رسانی میکنید. ببینید، چون این روزها من میدیدم که رسانه ها سخت مشغول گرم کردن تنور انتخابات هستن و حتی تیتر میزنن از زبان مصطفی تاج‌زاده، یکی از کاندیداها، که من صدای سرکوب شدگان آبان هستم. و واقعا آدم دلش درد میگیره، برای اینکه این یک خبر دروغ هست که ایشون میگه من صدای آبان هستم و رسانه وظیفه داره که به جای تیتر زدن تحقیق بکنه که آیا این راست، حقیقت، آیا او صدای آبان بوده یا برنامه‌ای داره. برای همین فکر کردم بهترین کار اینه که این پلتفرم در اختیار خود خانواده‌های دادخواه قرار بگیره که 14 فرزندانشون، عزیزانشون کشته میشن توسط حکومت، اعدام میشن یا اینکه شکنجه میشن و در زندان مرتبه شکنجه کشته میشن، اما مسیر دادخواهیشون در داخل ایران به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و این خانواده‌ها تصمیم گرفتن که دادخواهی رو برابر بکنن با یک مطالبه و خواست فراتر. و توی همین ویدیوهایی که منتشر کردن میشنوید که اونها میگن دادخواهی از دیدگاه ما، یعنی نگفتن به یک سیستم سرکوب، به یک حکومتی که کشتار میکنه، نه تن دادن به انتخابات و رأی دادن به قاتلان. این دلیل اصلی در واقع من بود برای اینکه بتونم صدای خود این خانواده ها رو به گوش رسانه ها برسونم.
خانم علی نجات، میتونید بگین چه تعداد از این خانواده ها تا کنون در این کارزار حاضر شدن؟
ببینید، من تا کنون بالای 20 ویدیو دریافت کردم از خانواده ها، ولی این گونه نیست که فقط من ویدیو دریافت بکنم و منتشر بکنم. مثلا من امروز دیدم یکی از مادرها خودش در صفحه خودش ویدیو رو منتشر کرده و گفته من هم به کمپین رای بی رای میپیوندم. بنابراین من فکر میکنم که فراتر از صفحه خودم و ویدیوهایی که دریافت کردم، این یک مطالبه و خواست در واقع بزرگتری هست که در جامعه جریان داشت. تنها کاری که من تونستم بکنم اینه که چون حالا در حال 5 میلیون نفر اینستاگرام هستم، من که مدل نیستم، هنرپیشه که نیستم که این فالوورها و مخاطب ها رو باید یک جوری تو فضایی که خصوصا جمهوری اسلامی از نسل جوان رو فریب میده و اونها رو میبره به سمت انتخابات نمایشی، فکر کردم این میلیون ها مخاطب رو یک تلنگری بهشون بزنم که صدای این خانواده ها رو بشنون، ببینن و در واقع گوش کنن و دقت بکنن که چه بلایی سر اونها اومده. ببینید، یکی از مادران مثلا برداشت شناسنامه خودش رو بالا برده، گفته من هم رأی دادم. میخوام بگم یعنی کسانی هم توی این کمپین حضور دارن که از ابتدا هم تحریمی نبودن، ولی بر اساس آنچه که بر آنها اتفاق افتاده و رنجی که به اونها تحمیل شده به این نتیجه رسیدن و صدای اونها هم باید تو رسانه ها شنیده بشه. ببین، ما سالهای سختی رو تو ایران گذروندیم، هر روز داغی به داغهای قبلی اضافه شد. خانواده های داغدار، گرفتار، روزگار سختی رو میگذرونن. من با همشون وقتی حرف میزنم واقعا گاهی وقتا نفس تنگی میگیرم، از کشتار دهه 60 بگیر تا زندانی های همیشگی، تا تبعیض و محدودیت هایی که علیه گروه های مختلف جریان داره، تبعیض فراگیری که علیه زنان جریان داره که الان سبا کردچاری یا سمن آریانی جوانترینشون هستن که تو زندانن، قتل های زنجیره ای، کوی دانشگاه، جنبش 88، دی 96، آبان خونین، شلیک به هواپیمای مسافربری که تو یه روز فقط 176 نفر رو کشتن. ولی خب به هر حال آبان در سه روز 1500 نفر رو بر اساس آنچه رویترز گزارش داده بیش از 1500 نفر رو کشتن. این باعث شده که ما با چشم بازتری در واقع به آنچه که در ایران داره رخ میده نگاه بکنیم و فکر میکنم مهمه که در ایام انتخابات هم پلتفرم و تریبون در اختیار این خانواده ها قرار بگیره.
خیلی کوتاه هم بتونید پاسخ بدین به آقای تاج‌زاده. اشاره کردین ایشون در صحبتایی هم که در اخیراً در کلاب هاوس داشتن، در پاسخ به مخاطبانی که به همین کشته شدگان همه 4 دهه گذشته اشاره می‌کردن، به نوعی گفتن که من عذرخواهی می‌کنم اما بعد نگاهمون به آینده باشه. به نوعی خواستن بگن که باید به نوعی ازش گذر کنیم. درباره این دیدگاه خانواده‌هایی که شما باهاشون برخورد می‌کنین چگونه می‌اندیشن؟ می‌تونید بگید؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. من میدونم شما خبرنگار هستید و به هر حال تلاش میکنید که احساساتتون رو دور نگه دارید و بی‌طرف باشید، ولی زخمی که خود شما دیدید، یکی از عزیزانتون رو، دو تن از عزیزانتون رو در واقع با موشک سپاه زندگیشون رو، رویاهاشون رو پرپر کردن، وقتی از اونها میپرسید آیا اونها میخوان گذر بکنن، میخوان از در واقع قتل و کشتاری که این حکومت مرتکب شده عبور بکنن؟ مصطفی تاج‌زاده با هیچ کدوم از این خانواده‌های کشته شدگان در ارتباط نیست و من متاسفم که رسانه‌ها فکر می‌کنن باید حتما صدای اون بخش از خانواده‌های کشته شدگان رو پوشش بدن که بلد هستن با یک ادبیات مثلا خاصی حرف بزنن یا تحلیل رو. نه، خانواده‌ای که زخمی رفته جلوی در دادگاه بهش گفتن خوب کردیم بچه تو رو کشتیم، با زبان خودش به مصطفی تاج‌زاده میگه خفه شو، صدای من نباش. و این خفه شو در واقع گفتمان این خانواده ها، بیان این خانواده هاست از رنجی که کشیدن، دهانشون رو بستن، بچه های دیگرشون رو تهدید کردن. مصطفی تاج‌زاده شاید در بین خانواده های کشته شدگان سال 88 یک نفر رو پیدا بکنه که کنار خودش بنشونه، ولی هزاران خانواده در ایران داغدار هستن و از مردم ایران دعوت میکنن که به قاتلان فرزندانشون رأی ندین. بنابراین وظیفه من، شما و رسانه‌های مختلف اینه که به جای گرم کردن یک تنور انتخاباتی که الان ما می‌بینیم هنوز دو تن دیگه از کسایی که از پیروان امامشون بودن توی زندانن، توی هستن، هر از چنگای اونها رو میارن بیرون تبلیغ انتخابات بکنن، ولی صدای خانواده‌ها رو نمی‌خوان بشنون. خانواده‌هایی که حرف برای گفتن دارن، مثل مادر پژمان قلی‌پور که هر روز توی اینستاگرامش میزنه من خود آبان هستم، شعار آبا نه به جمهوری اسلامی بود و من هم امتداد صدای پسرم هستم. این کمپین رای بی رای هم همین مطالبه رو با صدای بلندتری داره مطرح میکنه.
ممنون از مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که همراه ما بود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر میان اسرائیل و حماس توصیف کرده و می‌گوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 تن و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت. تحلیل حبیب حسینی فرد رو درباره تداوم حملات اسرائیل به نوار غزه میشنویم.
انگیزه ها و اهداف متفاوتی داره این صحبتی که کرده به خصوص آقای نتانیاهو. از جمله خب یه بخشش برمیگرده و اون مسائل سیاسی که خود دولت آقای نتانیاهو داره، میدونیم که بر صورت این بحران کمک کرده که تا حدودی اون تشکیل دولت از طرف جناح مقابل رو عملا با شکست مواجه کنه، با توجه به اینکه قرار بود اون جناح مقابل با کمک یک نیروی اسلامی فلسطینی به اصطلاح قدرت برای اولین بار در اسرائیل به دست بیاره، که این عملا با اختلافی که بین اعراب اسرائیلی و یهودیان اسرائیل شکل گرفته تا حدود منتفی شده و زیاد هم از آقای نتانیاهو از این ناخوشنود نیستش. در این حال به نظر میاد که دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو این دفعه به اصطلاح میخوان تا حد ممکن هم ساختارهای امنیتی و نظامی و موشکی و تونل‌های اصطلاح حماس رو از بین ببرند، اونطوری که آقای نتانیاهو میگه میخوایم صلح و امنیت رو برگردونیم و قدرت بازدارندگیمون رو احیا بکنیم. یعنی به نظر میاد که این موشک‌هایی که برای اولین بار تا تل‌آویو و سایر جاها حماس پرتاب کرده برای اسرائیلیا به هر صورت آسیب پذیری رو ایجاد کرده، میخوان به نوعی تمام این امکانات حماس در این رابطه رو از بین بردارن. ضمن اینه که خب زدن رهبران حماس هم در دستور کاره و میخوان به نوعی فلج بکنند حماس رو که مثل سال 2014 نشه، که اگر آتش بسی هم برقرار میشه یک سری امتیازها هم به حماس داده بشه، یعنی حماس رو در عمل با دست بالا بیارن پای میز آتش بس. اینه که خب این مقدار از سرکوب حماس اصولا چی از این سازمان باقی میذاره و خودش به اینجا منجر نمیشه که در منطقه غزه یک حالتی از هرج و مرج و بی سازمانی و همه مقدار دستگاه اداری که بوده از بین بره و اصولا وضعیت ایجاد بشه که برای اسرائیل خیلی بدتر هم باشه. این هم ریسکی که خب به نظر میاد دولت اسرائیل داره میره پاش. به نظر میاد حماس زیر فشار هستش، یعنی شاید الان با توجه به این حجم حمله و حملهی که داره اسرائیل میکنه و شدتش، آنچنان رهبران حماس دیگه تو وضعیتی نیستن که فکر کنن با موشک پرانی میتونن یک حالتی از سلسله توازن رو ایجاد بکنند. و خب قطر، مصر، اینا همه در تلاشند، ببینید که خب حماس هم به نظر میاد پیشنهاد آتش بس رو داده، ولی اسرائیل همونطور که گفته شد با همون انگیزه و اهدافی که سرش صحبت شد، در این حال اسرائیل هم در ادامه مقابله آنچنان ظرفیت ها و امکاناتش بی اندازه نیست، به خصوص که فشار افکار عمومی داره بالا میگیره در خود اسرائیل. بحث الان جریان داره که اصولا خب حالا این عملیات هم انجام دادیم و حماس رو هم سرکوب کردیم، باز هم خب ما هر چند سال یک دفعه این جنگ رو داریم و میخواییم به چه بکنیم نهایتا با این مسئله فلسطین. یک طرف در این حال خب اسرائیل با این مسئله بی‌سابقه در خود جامعه اسرائیل که بین اعراب اسرائیلیای عرب تبار و خود یهودی ها این دفعه درگیری شده در شهر مختلف اسرائیل، این هم زخمی که حتی اگر آتش بس در غزه هم برقرار بشه این زخم به زودی التیام پذیر نیست. هرچی که این عکس ها و تصاویر از وضعیت فلسطینیا و این بمباران ها مثلا میرسه به جهان، طبیعیه که افکار عمومی تو این کشورها هم بی تاثیر نمونه و فشارهایی رو ایجاد بکنه. ضمن اینه که اگر تحولی بخواد در این زمینه آتش بس اینا پیش بیاد، همونطور که گفته شد بیش از همه نقش آمریکا، نقش قطر و مصر اینها رو باید جدی گرفت، به علاوه برخی معادلات و مسائل انفعالاتی که در خود زمینه سیاسی اسرائیل و رابطش با کل جهان مثلا پیش میره.
با شنیدن این تحلیل حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی و کارشناس مسائل بین الملل، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. آرزومندم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.